أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اجتهاد و تقلید را جلسه گذشته شروع کردیم. بنا شد که یه بحث مختصری داشته باشیم. ابتداءً وارد معنای اجتهاد شدیم که ببینیم اجتهاد چه معنایی دارد. گفتیم خدمت شما که اجتهاد دارای معانی متعدد است. یه معنای اولش رو جلسه گذشته عرض کردم و اون چه بود؟ و اون اجتهاد به معنا قیاس بود. قیاس سد ذرای مصالح مرسله. بفرمایید که استحسان و امثال ذالک، آنچه که برخی از عامه در استنباطات خودشون استفاده می کنند و جامع همه اینا میشه رأی. رأی خب نظر به فارسی شما میگید، نظر. یک اجتهاد به این معنا بود و اجتهاد به این معنا در روایات ما سلام مورد نفی قرار گرفته است و از اون مذمت شده است. یه تعدادی از روایاتش هم خدمت شما خوندیم. این اجتهاد به معنای اول بود. اخباریین از ما اجتهاد به این معنا را که در روایات وارد شده میگیرن و با این روایات میخوان نفی اجتهاد رو بکنن، در حالی که این اجتهاد بالمعنى الاول است که این اجتهاد رو هیچ شیعه‌ای قبول ندارد، چون شیعیان قیاس، مصالح مرسله، استحسان و امثال ذلک را در استنباطات خودشون استعمال نمی کنن و اجتهاد ماشاءالله فرد و هفت نیم بیاد بلنگور و هفت نیم بیاد شیعه این را استعمال نمی کنن و لذا هیچ بفرمایید نسبت به تشیع این نفی اجتهاد راهی ندارد. اینا ما منکریم، مجتهدین هم منکرند اجتهاد به این معنا را و روایات در این وارد شده. اون وقت اخباری این روایات را میخوند، میخواد نفی طریقه مجتهدین شیعه را بکند. ملاحظه میفرمایید که این استدلال ناتمام است. این معنای اول اجتهاد بود. معنای دوم اجتهاد در سن روز اون معنایی است که از زمان محقق حلی، این معنای دوم از زمان محقق حلی بیان شده است و بازگشتش به این است که اجتهاد عبارت است از استنباط احکام شرعیه به اعمال نظر و دقت در ادله شرعیه. این معنای دوم. ببینید همون گونه ای که قول اهل خبره در مواردی حجت است، مثل تقویم، یه جنسی رو که شما میخواهید روش قیمت بگذارید، کی باید قیمت بگذاره؟ اهل خبره. مثل اینکه آیا شخصی مجتهد است یا مدعی اجتهاد است، کی باید تأیید کند اجتهادش را؟ اهل خبره. چه کسی اعلم است؟ کی باید تأیید کند اعلمیت را؟ اهل خبره. خیلی خوب، اهل خبره میبایست که در مواردی قولشون حجت است. خب در حالی که خبر این اهل خبره اعتمادش بر چیست؟ بر نظر و حدس و جمع قرائن و امثال اینها. ربما اهل خبره خطا می کنند، ربما نظرش چیه؟ مصیب الواقع است. توجه فرمودید؟ داستان احکام شرعی هم چنینه. یه اهل خبره ای دارد به نام مجتهد. این مجتهد احکام شرعیه را از عدلش به نحو نظری، یعنی با اعمال نظر، با اعلام نظر و حد و جمع قرائن، این حکم شرعی را استنباط می کند. به غیر چی؟ به غیر ضروریات فقه، قطعیات فقه. ضروریات فقه و قطعیاتش چیست؟ نماز صبح دو رکعت است. روزه ماه رمضان چیه؟ واجب است. حج چیست؟ در چه ماهی واقع می شود؟ در ماه ذی‌الحجه حج واقع می شود و در سال یه حج بیشتر چی؟ نمی تواند تحقق پیدا کند. اینا قطعیات فقه. حالا یه آقای بلند شده از این قطعیات فقه را در موردش دارد استنباط می کند. اینا در فقه اشبه و شیئن بالجنونه. ترجمه می کنید؟ مثل این کسی نماز صبح را استنباط کند بعد بگرد به نظر بنده نماز صبح سه رکعت است. خب این آقایی هم که الان دارد میگرد که بفرمایید بنده ماهای دیگه، ماهای اشهر حج، شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحج، تو این ماها برن حج. چرا همه تو ذی‌الحج میرن؟ که جمعیت اونجا شلوغ بشه و گرونی بشه، سه ما برن تقسیم بشه. اینا قطعیات فقه هست. قطعیات، ضروریات، قابل چی؟ استنباط نیست. مثل اینه که بگه خب ما رمضون تو فصل گرما میفته، خب کارگرا و مردمی که کار میکنند و نوع خلق سختشونه تابستون روزه بگیرن، بنابراین ما رمضون رو از تو تابستون میبریم کجا؟ زمستون. میشد اینا؟ اینا خلاف ضروریات و قطعیات فقه. ضروریات و قطعیات قابلیت استنباط ندارد، اونا قطعیست. خب لکن غیر قطعیات و ضروریات احتیاج داریم در استنباطش از ادله. با این ادله با اعمال نظر و دقت در سند و دلالت این استنباط با چه میشد صورت میگیره. این معنای دوم اجتهاد. اجتهاد از قرن هفتم که زمان محقق هندی است، اجتهاد در این معنا استعمال شده است از قرن هفتم تا حالا. ملاحظه بفرمایید، محقق هلی در کتاب اصول خودش معارج الاصول صفحه 179 می‌فرماید در تعریف اجتهاد، میگه و هو فی عرف الفقها بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه. شما تمام تلاشت رو بکنید که حکم شرعی رو استنباط کنید و به حاضر اعتبار یکون استخراج الاحکام من ادلت شرعی اجتهادن. حکم رو اگر از عدل شرعیه بتوانی به دست بیاری به این میگن چی؟ اجتهاد. لأنها تبنی على اعتبارات نظریه. این اجتهاد بنا شده است بر اساس یک سری از دقتها و اعتباریات نظری که این اعتباریات خب ما باشیم و ظاهر ادله شرعیه شما نمی توانید از نصوص اینا استفاده کنید، اما این دقتها که به کار می برید، این اعتباریات را ازش استفاده می کنید، اعمال نظر که می کنید از ادله شرعیه می توانید حکم رو به دست بیارید. خب بعد می فرماید در این مورد قیاس استثناء شده است، یعنی ما در عنوان اعتباریاتمون و نظریاتمون و دقتهامون آیا می تونیم از قیاس هم استفاده کنیم؟ می گه بله، یه تیکه عبارت رو انداختم تا اونجایی که میگه فعض از تصنیه قیاس کننا من اهل اجتهاد. اگه قیاس رو بذاریم کنار، اون وقت بلی از بقیه امور اعتباری و نظری و دقتهای خودمون استفاده کنیم در استنباط احکام شرعیه، ما میشویم از اهل اجتهاد در تحصیل احکام به طرق نظریه، یعنی به راه‌های نظری و اعتباری خودمون که تحصیل کرده ایم. البته لیس احدها القیاس، که یکی از این طرق قیاس نیست، چون قیاس پیش ما مردوده. خیلی این یه تعریف از معارج. باز صفحه 181 می فرماید تعریفات دیگری هم وجود دارد برای اجتهاد، از آن جمله استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، یعنی شما تمام قدرت خودتون رو استفاده می کنید برای رسیدن زن به حکم شرعی. این تعریف را جناب علامه هم در بعضی از کتابهاش دارد، علامه هندی شاگرد محقق هندی، تهذیب الوصول الی علم الاصول صفحه 283، مواد الوصول الی علم الاصول صفحه 240. این دوتا مال جناب علامه هندی است. خب اون وقت وقتی تو این تعریف نام زن آمده است، رگ گردن اخباریون میزنند بیرون. تو این تعریف چه گفت؟ استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، زن پیدا کنی به حکم شرعی. خب اولا اخباری ها اعتراض میکنن، میگن آقا زن چی؟ اعتباری ندارد. قصه زنی که اخباری گمان میکنن نیست. چه کنیم که مطلب رو نفهمیدن؟ تا امروز هم نفهمیدن. مقصود اینجا زن در مقابل علم نیست، مقصود این است که استنباط یک عملیه نظری است. نظری، نظری یعنی چه آقا؟ تمام علوم عقلیه و و حتی علوم تجربی اینا چیه؟ نظریست. جناب میر داماد قائل به اصالت چیست؟ بله؟ ماهیت. شاگرد میر جناب آخون صدرا رسل قائل به چیست؟ اصالت رو وجود عکسش کرد صدرا. خب نظریست، دقت کردیم؟ اینا علوم نظریست، نه فقط فلسفه. شما بیان تو پزشکی، شما یه آزمایش رو نشونی دو تا دکتر میدی، یه دونه آزمایش هست، یه دکتر میگه چیه؟ میگه سرطانه. او یه دکتر دیگه میگه چی؟ میگه نه سرطان نیست. شما دستگاه گوارشت به هم ریخته که پرسان رو بخور چی؟ چجوری بود اینا میگن؟ اینا میگن هر کدوم چیه خودشون رو اعلام میکنن؟ نظر پزشکی خودشون رو اعلام میکنن. توجه کردید؟ مغز از استفراغ موز چی فی تحصیل زن به حکم شرعی، زن مقصود چی نیست؟ مقصود زن در مقابل علم نیست، مقصود این است که این دانش استنباط نظریست. رو مبانی که شما در علم رجال، در علم اصول اتخاذ کردید، رو اون مبانی تو استنباط شما چه می کند؟ اثر می کند. و لذا شما می بینید استنباط مجتهدین با هم یکی در نمیاد. اختلاف آراء مجتهدین است، اختلاف ندارن؟ بله؟ اختلاف در فتوا نیست؟ الا ماشاءالله اختلاف در فتواست. چرا؟ چون نظریست، باید بر اساس مبانی خودش که اختیار کرده است اعلام نظر کند. و لذا چون مبانی مختلف میشه، خروجی این مبانی هم که فتوا باشن مختلف میشه. لذا شما ببینید فتاوی آقایون فقها ها با هم چه دارن؟ اختلاف دارن. خیلی خوب، پس این برادر جاهل ما به نام اخباری اشتباه فهمیده است. مرانا اینجا زن به معنا نقطه مقابل علم نیست که اون برای معالی قرآن بخواند این الزن لا یغنی من الحق شیئا. البته اخباری حق ندارد آیه قرآن بخواند، چون اخباری میگن ما قرآن را نمیفهمیم مگر در تفسیرش از حجت الهیه شیئی وارد شده باشد. قل هو الله احد میگه ما نمیفهمیم یعنی چی؟ نمیفهمیم یعنی خدا یکیست یا دوتاست؟ باید امام صادق در ذیلش بگم خدا یکیست و ما میفهمیم قل هو الله احد یعنی خدا یکیست. این نظر اخباریست. خب اخباری گمان میکنند مراد از زن اینجا در مقابل علمه، در حالی که این نیست، یعنی اجتهاد نظریست. مثل پزشکی، مثل فلسفه. شما تو فلسفه دو این فیلسوفان اختلاف ندارید، در پزشکی اختلاف ندارید، در فیزیک و شیمی و مهندسی های مختلف اختلاف ندارید با هم. در علم اقتصاد آیا اختلاف آرا و نظریات وجود ندارد؟ در همه جا هر دانشی که نظری شد اختلاف درش میاد. نقطه مقابل هر چیزی به عیان بود، او دیگه اختلافی نیست. الان روز است یا شب، نگاه کن تو آسمون، خورشید هست میشه چی؟ روز نیست میشه شب. اینجا این سالون دو تا ستون دارد یا سه تا ستون دارد؟ این رو در عیان باید چه کنی؟ مشاهده کنی. مشاهده میکنی دو تا ستون، میگه آقا دو تا ستون، بیشتر میگه بیشتر است. اینجا آیا ده تا صندلی وجود دارد یا بیشتر؟ اموری که اختلاف درش نیست، اموری است که در عیان شما اونا رو چه کنی؟ مشاهده کنی. اما آنچه که بالعیان مشاهده نمیشد قابل چیست و نظری باشد قابل اختلافه. مراد از زن در این تعریف یعنی نظری است. لذا آقایون می فرماید زنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم. طریقش زنیست، با نظر آمده است، اما حکمی که میکند چیه؟ قطعیست. او آزمانشی که برده توش دوتا بزش، اون که میگه سرطانه میگه چی؟ میگه قطعا سرطانه است، ببرش علاج سرطان. اون دیگری که میگه نه سرطان نیست، قطعا میگه سرطان نیست، احتیاج به علاج سرطان نداره. با اینکه هر دو دارن از رو اعمال نظر حکم می کنن، لیکن حکمشون قطعیست. در از این دوتا حکم یکی مصیبه الواقع است، اشکالی نداره، یکیشون درست میگن، لیکن حکم هر دوتا چیه؟ قطعیست. در داستان اجتهاد هم همینجور است، حکمی که مستند میدن زنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، حکمش قطعیست. اون مستند دیگرم که خلاف او رأی میدهد، اونم حکمش قطعیست. هر دو به قطع حکم میکنند، لیکن از این دوتا یکی مصیبه به واقع است. مثل قصه پزشکی، همه دانشهای نظری همینجور است، فقط فقه نیست. ما که نمیتونیم هم اصالتون وجود داشته باشیم هم اصالتون ماهیه، میتونیم هر دوشو داشته باشیم؟ نمیتوانیم. بعد غیر جناب حاجی که میفرماید بعد من لا تحصیل له، قائل است به اصالت الماهیه و الوجود معنون. ولی میگه مشکل این آقا اینه که درس نخونده، استاد ندید، فلسفه استاد میخواد، کل دانش کل علم استاد خودش رو میخواد. اگه پیش استادش نخونی که مثل اون آقایی است که گفت من به دایت و حکمه رو برداشتم بخوانم، یه قدری خوندم نفهمیدم، بعد استخاره کردم دیگه بخوانم یا نخوانم بد آمد، لذا من دیگه فلسفه رو از همونجا ترک کردم نخوندم. و بعد بر سید سید اولاد پیغمبر. خب شد استاد میخواد فلسفه مثل بقیه دانشا، فقه رو کسی پیش خودش میتوند بخوند، اصول رو پیش خودش میتوند بخوند، رجال میگه من بدایه رو خوندم دیدم نمیفهمم، معلومه که نمیفهمم، باید بری پیش استاد بخونیم، بعد استادم باید مباحثه کنیم، بعدا باید رفع اشکال کنیم. خب نظری نیست، دانش نظری احتیاج به استاد و متخصص دارد. بعد که خوندی خودت میشی اهل نظر، عجب میکنیم. لذا اینایی که بعضی از علوم رو نخونده رد میکنن، مثل فلسفه، مثل بفرمایید چی؟ حتی فقه را نخونده میگن اینا مهملات است و مزخرفات است. نخونده که نمیشد چیزی رو رنگ، باید بخونی استادش رو ببینی، بعد بخوایی نقدش کنی، ردش کنی، اشکال بیشی نقدش کن و ردش کن. تا اینجا روشن شد آقا؟ پس بنابراین داستان اجتهاد یعنی اعمال نظر بر اساس مبانی شخص در ادله شرعیه و استخراج حکم شرعی. خیلی خوب. لذا اعتراض اخباریین بر اصولیین که اعتراض می کنند شما خودت بگید اجتهاد عبارت است از تحصیل ظن به حکم شرعی، این اعتراض وارد نیست. خب ملاحظه بفرمایید اخباری چه میگوید؟ جناب شیخ حر عاملی، خب شیخ حر خودش اخباری است دیگه، منتها اینا اخباری های درس خوندن ملا مثل مجلسی، اخباریست ملاست مثل فیض کاشانی، اخباریست لیکن ملای حسابیست. شیخور در وسائل الشیعه جلد 30 صفحه 269 میفرماید فعل قول، تو بحث اجتهاد، تو بحث اصولی و اخباری میگه فعل قول لا مفر للاخباریین عن العمل بالزن. ببینید میگه اصولی به زن عمل میکنه، چون خودش میگه اجتهاد عبارت است از استفراغ وسط فی تحصیل زن به حکم شرعی. میگه خب اگه کسی بیاد بگن اخباری هم به زنشون عمل میکنه، بنابراین این دوتا در عمل به زن با هم فرقی ندارن. میگن اگر کسی اینو بگه که اخباری هم به زن عمل میکنن، چرا؟ به خاطر اینکه شما هر روایتی رو که داشته باشید قد یحتمل تقیه، احتمال چه درش هست؟ تقیه هست. مضافا به این که قد تکون دلالته ظنیه، دلالتش هم بر مطلب بعضی وقتا چیه؟ ظنیست. بنابراین اخباری هم به ظن دارد و حکم می کند. درست شد؟ قلت، شیخ جواب می دهد، شیخ خور، اما احتمال تقیه فلا یزور. میگه نه، احتمال تقیه که همه جا نمیاد، احتمال تقیه مال دو تا روایت متعارض است که یکی از این دو تا رو مهم بر تقیه بکنیم. بنابراین این که احتمال تقیه همه جا تو روایات جاری باشد، این وجود نداره. این مال احتمال تقیه. سوم می فرماید که و اما روایات، میگه دلالت روایات ظنی نیست، دلالت روایات با وجود ببینید و اما ظنیت و دلالت و مدفوع. اگر بگید دلالت اخبار و احکام شرعی ظنی است، میگه دفعش میکنه. چه چیزی؟ به ان دلالت اکثر احادیث قد صارت قطعیت، اکثر دلالت اکثر روایات قطعیست قطعیتن به معونت قرائن قطعیه. یک کمک میگیریم از یه سری قرائن قطعی، دلالت روایات میشه قطعی. به معونت قرائنی که این قرائن یا لفظیست یا معنویست یا قرینه ای در سوال و جواب است یا کمک گرفتن از احادیث و روایات دیگر است یا تعدد نصوص است و ماننده ها. بنابراین شیخ هر اشکال ظنی بودن دلالت روایات را از اخباری ها اینجوری جواب می دهد. اما آیا این دو تا جواب جناب شیخ حر عاملی قدس سر رو تمام است؟ پر واضحه که تمام نیست. اعتماد تقیه فقط تو روایات متعارضنه. اگه شما روایت متعارض نداشته باشید احتمال تقیه نمیدهید. بله چه حرفیست؟ در غیر روایات متعارض هم احتمال تقیه چی؟ وجود دارد. اونجا که امام در مجلس خلیفه، خلیفه میگن عید فطر را چه کسی باید اعلام کند، امام اشاره بهش میکنن میگن ذاک الی امام المسلمین. میگن ای با منه؟ میگن بله با امام المسلمین باید عید فطر اعلام کنه. میگه او بگه با من است که امرو عید فطر بخورید، همین دستور میدن خورما بیارن در مجلس توزیع کنن، شیرینی عید فطر، خورما رو میگیرن، خود امام صادق را برمیدارن یه خورما میذارن درش. از مجلس میان بیرون، یکی از شیعیان که اونجا بود دنبال آقا میاد میگه آقا دیشب ماه رویت نشده، امرو محرم زونه، شما خورما گذاشتید دهنت خوردی تو مجلس خلیفه. فرمودن چی؟ یا منبال اخذی یه روز روزه خودم رو چه کنم؟ قضا کنم؟ بهتر از این است که گردنم و جناب خلیفه چی؟ بزنم. بهتر اینه که گردنم رو بزنم، بنابراین جان خودم رو نجات دادم. این روزم که افطار کردم یه روز جاش چه میکنم؟ قضا میکنم. این حکم امام، این افطار امام در اون مجلس از چی بوده است؟ از تقیه. چرا شب روز؟ تقیه هست دیگه، افطار عمدی که نیست، این در حکم افطار اجباری است. خب اگه امام اونجا افطار نمی کردن میگفت چی به امام؟ میگفت پس تو من امام المسلمین رو قبول نداری گردنشو بزنی، خودت گفتی با امام المسلمین. خب بنابراین این فرمایش شیخ خور که داستان احتمال تقیه در روایات متعارضنه، نه خیلی روایات متعارضنه هم احتمال تقیه درش میگرد. وقتی احتمال تقیه بیاد و شما با وجود احتمال تقیه حکم کنید، خروجی حکم شما میشن زندی. ها کذا جناب شیخ میفرماید قرائنی وجود دارد که با استفاده از این قرائن استناد ما و حکم ما بر طبق روایات قطعیست. بگم جناب شیخ خور کدوم قرائن؟ کدوم قرائن؟ خود روایات اینقدر با هم چه دارد و ها معارضه دارد؟ نه معارضه، نسخه بدن اینقدر تو روایات وجود دارد. جناب صاحب حدائق، صاحب حدائق خودش اخباری است یا نه؟ صاحب حدائق شیخ یوسف خودش اخباری است. صاحب حدائق نسبت به روایات تهذیب شیخ طوسی، تهذیب یکی از کتب اربعه ماست دیگه، دو تا از کتب اربعه مال شیخ طوسی است، تهذیب و استفسار. صاحب حدائق نسبت به روایات تهذیب میگوید هیچ روایتی در تهذیب نیست مگر درش خلط سندی یا متنی باشد. فهمیدین چی گفتم یا نه؟ با اعتراف خود یه اخباری میگن 10 جلد تحذیب. تحذیب وقتی اینجور شد نامو حالا به استفسار هم چی؟ سرایت میکنن، چون استفسار هم در واقع یک تلخیص جدیدیست از تحذیب. پس دو تا از کتابایی از کتب اربعه را شیخ یوسف بهرامی صاحب حدائق میگه هیچ روایتیش نیست مگر درش خلط یا تو سندشه یا تو متنشه. ببینید من نمیگم، من اینجا نقالم از شیخ یوسف. خب اگر اقرار میکنه شیخ یوسف اخباری به اینجا روایات تحذیب این است که خلط در سند یا متنشه، سوال میکنیم جناب شیخ هر با توجه به این خلط در سند یا مد خروجی چنین روایاتی قطع به حکم شرعی میشن؟ نتیجه تابع اخص مقدماته. چجوری میشن قطع به حکم شرعی؟ بعضی از اخباریین کتابی تعلیق کرده است در اختلاف بین روایات که تو کافی اینجوره، تو تحذیب اینجوره، تو فقیه اینجور است، اختلاف بین روایات. خب وقتی روایات خودش با خودش اختلاف دارد، جناب اخباری خروجی این روایات میشود قطع به حکم شرعی؟ متوجه شدید چی کار کردی؟ اشکالی رو که اخباری ها به اصولی ها وارد کردن به خودشون برگردون. اخباری ها به اصولی ها اشکال می کنن. شما میگید اجتهاد عبارت است از استفراغ وسع فی تحصیل ظن به حکم شرعی و ظن اعتباری ندارد. بگیم خودتون هم ظن به حکم شرعی از رو روایات پیدا میکنید، علمی در کار نیست، چون تو روایت هم احتمال طبیعی هست، هم اون استنباطی که از حکم شرعی میکنید ظن نیست. چرا؟ چون خود روایاتتون اصلا نمیدونید کدومش درسته. با این اختلاف نسخه ها، با این اختلاف در متن و در سندی که هست، کدومش درسته شما نمیدونید مگه علم غیر داشته باشه. بنابراین وقتی نمیدونید از این دو تا روایت، اینکه یکی تو تحذیب یکی تو کافی کدوم درسته، نتیجه حکمی که وقتی صادر میکنی حکمت میشه ظنی، چون نمیدونید، چون شما مطابق یک قرائت چه کردی فتوان دادی، اون نسخه بدل رو گذاشتی کنار. شما یقین داری که اینی که تو بر طبقش فتوا دادی صادر شده یه از امام هست؟ نه، ممکنه اون نسخه صادره از امام باشه، اون قرائت صادره از امام باشه. بنابراین حکمی که اخباری هم صادر میکنه در نیست. چرا مشهدین هم اشکال میکنند که شما حکمتون زن نیست، در حالی که مجتهد حکمش زنی نیست، نظریست. فرق است بین نظری بودن مسئله با زنی بودن. به شما گفتم او آزمایش پزشکی رو پیش یه دکتر میبرید، او رو اطلاعات پزشکی خودش میگه آقا این مریض صاحب این آزمایش سرطان دارد. به قطع میگه یا نه؟ به قطع میگه سرطان دارد. او یه دکتر که براش میبرید میگه چی؟ میگه نه سرطان نداره. اونم به قطع میگه سرطان نداره. هر دو تاشون هم دکتر متخصص هست. حکمشون قطعی است، لیکن این دانش، دانش نظری است. یعنی هر پزشکی با استفاده از معلومات خودش اعمال نظر می کند و حکم صادر می کند.
اینجا نظری که میگن نظری یقیقی مستقیم وقتی نظر میگی نظری یقیقی
خروج قطعیست بود. اونی که میگن سرطان داره رو میگن همین الان باید بداریش زیر داروی سرطان، فردا دیره. اون که میگه سرطان نیست میگه نه نبری زیر داروی سرطان ها، من یه آمپول و قرص میدم خوب میشه. هر دوتا دکتر متخصص هم نه یکی دکتر علیقی باشد. اینجا که میگن این تروچه رو به جوشون برگ تروچه رو نمیدونم چی چی ها که این جوشونده رو بخور و این عرق ها بخور خوب میشی ها، اینا رو نمیگن. اون دوتا دکتر متخصص رو میگن. خب دو تا دکتر دو تا اعلام نظر میکن در مسائل اقتصادی. یه مشکل اقتصادی است میخوام حل کنیم، دو تا اقتصاددان هر دو متخصص چی میگن؟ دو تا برنامه مختلف و اعلام نظر میکن. تمام شد. در همه دانشگاه همینجور است، دانشگاه تجربی همینجور است، غیر تجربیش هم معقولش هم همینجوره. هر علمی که نظری شد اختلاف توش میاد. یکی میگه نظر من این است، یکی میگه نظر من. مراد از تحصیل زمین به حکم شرعی یعنی مبانی نظری این آقایون با هم مختلف است، لیکن حکم که میدن حقیقی است. و لذا ظنیت الطبیب لا ینافی قطعیت الحکم. خب پس این فرمایش اخباری درست نیست، اعتراض
میشه. اگه اخباری بگم من وقتی که حجت انتخاب نکردم، خبر انتخاب نکردم، بعد زمینه با انتخاب من یه طرف ها قطع پیدا میکنم که
این اگر اون برادر دیگر اخباری بود. خب شما یه اخباری این روایت رو اختیار کردین، اون برادر اخباری دیگرمون اون یه روایت رو اختیار کردین.
اینو مشتهد میشه، این مشتهد میشه، این مشتهد میشه، این مشتهد
میشه. خب اینا میشه چی؟
این جواب میشه.
اینا میشه چی؟ اینا هر دو میشه
یه حجتی برای خودش؟
نه قبول
خودش.
قبول
این مشتهد چی؟ یکی میگود علم از روی تفکر نظر علم زندی این هم میگه از نظر علم من تا مراجعه کردم به بهار این برای من علم بگشون این راه علم. اون میگه نه من فهمیدم این روایت یا سندش مشکل داره یا مثلا هم گرارتش اینا گذاشم. چه من
همین که دو تا نظر مختلف اعمال شد معلوم میشود اعمال نظر اخباری هم نظر ذهنی است.
مثلا من مستعدم ذهنی است که میگه
اشکالی نداره
طریقش ذهنی بود نیست ذهنی.
نه این استنباط ذهنه، یعنی آیا اون میتواند بگوید به عین واقع من فتوا داده ام؟
نه
میشه ذهن اخباری باشد همینه، اصولی هم باشد همینه. بنابراین این بنابراین اون کسی که بار شیشه دارد نمیزند بار رفیقش را بشکند، اون هم میزند بار شیشه این را بشکند. این اشکالی که دارد اخباری به اصولی میکند که قصه شما زمنه و زن اعتبار ندارد، به خودش هم این اشکال باید منطقه او جواب ندارد از اشکالش. جوابش این دوتا جواب شیخوره که دیدید ما تمامه، در حالی که مجتهدین جواب دارد میگن اصلا ما زن نیست، زنیت زنیت طریق نه حکم. منطقه اخباری نمیفهمد چجور میشه طریق زنی باشد، لیکن خروجی این طریق که حکم قطعی باشه که برای شما توضیح دادم، یعنی استنباط نظری است اما هر کسی به خروجی استنباط خودش چه دارد؟ قرد دارد. اون پزشکی که میگه سرطانه میگه حرف من درست، اون که میگه سرطان نیست میگه حرف من درست، میگه میخوای برای پسر بخورم؟ لیکن از این دوتا یکی مطابق واقع دقت کردیم؟ خب اخباریم همین رو میگه، پس یه اشکال بر اخباریم مارده ما من رو نمیخواد. اخباریم
میگه من همه در باید رو
نمادم
من
رو باید
که عمل
کردم
قد بشه
من عبد ناصر الله من هنس الله یشعر. خب ببین که پس یه اشکال زنی بودن حکم بر اخباری وارده. حالا ما رها میکنیم، ما نمیخوام وارد اختلافات بین اصولی یا اخباری بشیم، همینقدر اجمالا میخوام به شما بگیم اخباری ها دارن چیزهایی را این کار میکنن که خودشون هم بهش مبتلا هستن، لیکن متوجه نیستن که خودشون هم مبتلا هستن. معنای سوم اجتهاد، اون معنایی است که بعضی فرمودن از جمله آقای آخوند در کفایه که اجتهاد عبارت است از تحصیل حجت بر حکم شرعی. کفایه صفحه 464 چاپ آل‌بیت، تحصیل حجت علی حکم شرعی. و فرموده است آقای آخوند با این تعریف نزاع بین اصولی و اخباری اصلا برداشته می شود. چرا؟ به خاطر این که اصولی به دنبال حجت بر حکم شرعی می گردد، اخباری هم همینجور. لیکن حجت بین اصولی و بین اخباری چیه؟ متفاوت هست. لیکن هر دو به دنبال تحصیل حجت هستند بر حکم شرعی. و آقای آخوند با این تعریف میخواد نزاع بین اخباری و اصولی را برطرف کند، در حالی که با این تعریف نزاع بین اصولی و اخباری برطرف نمیشود، چون این تعریف حدیث جدید آقای آخوند این تعریف رو میگرد. آقای آخوند متوفای 1329 قمری است، صد و تقریبا حدودا 120 سال پیش آقای آخوند از دنیا رفته است. خیلی خوب، لیکن نزاع بین اصولی و اخباری قرنها قبل آقای آخوند وجود داشته است، به خاطر صلح بین اصولی و اخباری نمیشد یه تعریف جدید کرد و اون نزاع چند قرنی را با این تعریف جدید شما تمامش کنید. این یه مطلب. مطلب دوم این که اجتهاد تحصیل حکم شرعی بلکه تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست، بلکه اجتهاد تحصیل حکم شرعی و تعیین وظیفه فعلی که است از ناحیه حجت. یعنی من وظیفه فعلیه و حکم شرعی را از حجت به دست بیارم، استنباط کنم از حجت، نه تحصیل حجت. دقت کردید؟ مجتهد احکام شرعیه را از حجت بیرون می کشد، استخراج می کند، نه تحصیل حجت. اینا هم فرق دارد. تحصیل حجت اجتهاد نیست. شما زیر یه حکم شرعی یه روایت بنویسید، خب این اجتهاده. شما باید بتوانید این حکم شرعی را از این روایت بکشید بیرون، استخراج کنید. اگه تونستید حکم را از این روایت استخراج کنید، اون وقت میشه اجتهاد. خود ذکر روایت اجتهاد نیست. لذا تحصیل حج و حکم شرعی این معنای اجتهاد نیست. اجتهاد استنباط حکم شرعی از چیه؟ از حجت است. یعنی از این روایت باید حکم شرعی رو استخراج کنیم. تا اینجا معلوم شد چی؟ تا اینجا معلوم شد اجتهاد معانی مختلفی دارد. خیلی خوب، حالا که معانی مختلفی دارد، اون روایاتی که حکم به تحریم اجتهاد و نفی اجتهاد میکنند، او اجتهاد به معنی اول است، به معنی قیاس و استنباط احکام شرعیه از راه استحسان و قیاس و رأی و نظر و سرد ذرایه و امثال ذالک. اوناست. توجه کردید معنای اجتهاد در قرون اولیه هم اون بوده است. لذا ائمه ما او را انکار کردن و هیچ شیعه اجتهاد به معنای اول را قبول ندارد. پس اعتراض اخباریین و مجتهدین شیعه که اجتهاد در روایات مورد نفی قرار گرفته اون معناست. توجه کردیم و این رد بر مجتهدین نمی شود و اجتهاد یه معنای دوم دارد، یه معنای سوم، و اعتراض اخباری به معنای دوم که میگه زن است و زن اعتباری ندارد، این اعتراض وارد نیست. مضافاً به این که عملیات خود اخباری هم زن نیست. این حاضا تمام کلام در معنای اجتهاد. و البته باید بدانید شما که اجتهاد به این معنای دوم که استنباط حکم شرعی از دلیلش باشد، اجتهاد به این معنای دوم در روایات ما اصلا وارد نشده است. اصلا تو روایات اجتهاد به این معنا وارد نشده است. لا نفیان ولا اثباتن. برای اجتهاد داریم این کلمه اجتهاد. آقا من اجتهاد، لغت اجتهاد دو تا معنا تو روایات ما دارد، یا عمل به قیاس و ظن و ایناست، اون عمل به قیاس را و استحسان را و سد ذرایه را، این را حکم به بطلانش کرده. یه اجتهاد دیگه هم داریم به نام اجتهاد در مقام عمل. یعنی در مقام عمل کسی تمام سعی و تمام خودش رو به کار ببرد در انجام عباداتش و اعمال خیر. اینم گفتن خوبه، محملی رو گفتن باطله، رها کنید. این دومی رو میگن چی؟ دومی رو میگن خوب است، انجامش بدید. این دو تا مورد این که اجتهاد، کلمه اجتهاد تو روایات وارد شده، این دو تا است. به معنای استنباط حکم شرعی من الادله چی تفصیلیه در روایات وارد نشده است. وقتی در روایات وارد نشده، اصلا نفی و اثباتش هم برای ما ثمری نداره. حاضا تمام کلام در کلمه به معنای اجتهاد. و صلی الله علی محمد و آله.